أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وسبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد سيما بلية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأعمى إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا محصورا وسيدا محصورا ونبيا من الصالحين. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال جزاك الله يفعل ما يشاء. نظر مبارك سربران الجزام سخن در ادامه آیات بینات سوره شریفه آل عمران است. خاطر مبارک مستحضر است که خداوند سبحان چنین فرمود: هنگامی که زکریا این بزرگ پیامبر الهی بانوی بزرگواری چون مریم رو دید و با توجه به اون که خویشتن فرزندی نداشت، هنگامی که دید که میتواند فرزند چنین یادگار نیکی باشد و چنین ثمره مفیدی باشد، دست خود را برمی‌دارد و از خداوند سبحان طلب چنین فرزندی می‌کند. هنالک دعا زکریا ربه. گفتیم هنالک اشاره است به اون مکانی که زکریا سخن می‌گوید نسبت به مکان نزول قرآن که مسجد الاقصاست، بیت القدس است، دور است، فاصله دارد. هنالک دعایی خیش رو چنین گفت که رب حبلی من لدن که زوریت هم طیبه. تکرار نکنیم مطالب دیشب را. همین مقدار گفتیم که خود این شیوه دعاگویی بزرگان و خدا خانی بزرگان جمعید تعلیمی دارد. این که ما معکر توصیه میشنیم که دعای معصور رو بخواهیم، یعنی دعایی که از نامه معصوم است، دعایی که حضرات معصومین تعلیم میکنند، اون روح و حقیقت فرهنگ دعا در اون وجود دارد. کلمات، عبارات همه حساب شده است. در حال حساب اون نیست که یک کسی سوز دلی داشته باشد و چیزی لباس کند بگوید، نه، کلمات اونها سنجیده شده است. همه جمعه تعلیم دارد. صحیفه نورانی سجادی 54 دعا یه بعد اون جمعه دعایی دارد. عزیزان، هیچ نکته نیست که در فرهنگ اسلام شما به دون نیاز داشته باشید و در صحیفه نباشید. چه بکنیم که برای جامعه ما غریب از صحیفه، ناآشنا است، جایی بحث نمی کند کسی، جایی مطرح نمی شود. این را بیاموز به این دریا خود سربسته ایست که متاسفانه شیعه به دون درست پیدا نمی کند، درست به دون نمی برد، استفاده نمی کند. به الا صرف دعا نیست این لسان دارد بار سید الساجدین علی ابن الحسین علی صلوات السلام. این بزرگمرد با دعای تعلیمی الهی سخن میگوید. اون حبه و موهبت فرزند رو توضیح دادی، من لدن که خودت از نزد تو باشد که تو بر اون کار کرده باشی خدایا، من لدن که نمنندک، اون خلاص رو میخواهد. ذریت هم طیبه، فرزندی که طیبه باشد، فرزندی که همه چیز رو مطابق طبع باشد، پسندیده باشد، خلق و خلق و خصال و گفتار و کردار و وجود او باعث افتخار خاندان و نام و پدر و دودمان و بشریت باشد. ذریت طیبه. خدایا که این خواسته ای را از تو خواستن هیچ ایرادی ندارد، به لحاظ این که انک سمیع الدعا، تو اون کسی هستی که دعا رو تو میشنوی، کنایه از هم که تو اجابت میکنی، میپذیری، قبول میکنی که دیشب توضیح دادی. از اون سو هنگامی که دعا چنینی است، پاسخ آنچنانی است. فنادت کل ملائکه، هنگامی که زکریا دعا می کند از سوی حق ندا می آید. وقتی زکریا خاضع می شود، خداوند سبحان باب رحمت رو می گشاید. ندا رسید از سوی حق به جناب زکریا که چه کسی مبین این نداست؟ الملائکه. گفتیم در اینجا کافی است یه ملک بیاید و یکی شاید می آید. اون کسی که واسطه بین خداست و رسولان او جناب جبرئیل است. اما به لحاظ شخصیت والا و مقام شامخی که جبرئیل در نزد خداوند سبحان و در آسمان ملکوت و کروبیان الهی دارد، از اون تعبیر به جمع الملائکه می شود، الملائکه گفته می شود به لحاظ اون جایگاه ویژه‌ای که جبرئیل احراز کرده است در آن مقام قدس. نادت کن ملائکه و هو قائم فی المحراب، در حالی می آید که جناب زکریا گوش به زنگ است، گوش به فرمان است و گوشم بر آواز اوست، قائم ایستاده است، یا صلی فی المحراب، و مشغول است که دل به حضرت سبحان مرتبط کرده است. بنده اینجا اشارتی دیشب داشتم که شاید توهمی از نامیه بعض از عزیزان بود، لذا تکرار میکنم. گفتیم نوعا خداوند با خفتگان سخن نمیگوید، با خسبیدگان سخن نمیگوید، آن کسانی که قائمون بشارتهای الهی را میگیرند. خب بعد این به ذهن عزیزی مثلا شاید حضور کرده بود که من به احترام خواسته ایشان مطرح میکنم سخن رو، شاید سوال دیگری هم باشد. گفت خیلی از بزرگان خیلی از بشارت رو در خواب گرفتم. نه، مراد این نبود. خیلی از بزرگان که شما میبینید خواب از تمام بشریت بیدارترند. خواب اونها اینه بیداری است. این خواب خواب قبلت است عزیز من. این خواب خواب است که ممکن است چشم ببیند، گوش بشنود، اما دل هرگز بیداری ندارد. اون بیداری دل مهم است که با خسبیدن چشم نیست سازگاری دارد و هماهنگی دارد. و با قائمون اشاره به اون حضور، اشاره به اون پابرجایی، اشاره به اون توجه به گوش به فرمان خداوند سبحان بودن، به گوش به خدمت بودن. و هو قائمون یصلی فی المحراب، مشغول اون که دل با خدا مرتبط کرده است. ملائکه الله می آیند و بشارات رو به این بزرگوار نبی الهی چنین می دهند که امشب مضمون بشارت رو با هم می خوانیم. جناب زکریا ان الله یبشرک بیحیی مصدقا بکلمه من الله و سیدا و حصورا. جناب یحیی ان الله، خود جناب زکریا خداوند سبحان یبشرک، کلمه یبشرک این فعل است و فاعل است و مفعول است، بشارت دهنده خداست، بشارت گیرنده زکریا است، موضوع بشارت یحیی است که خواهد آمد، مجموعه مطالب جمع شده است. اما کلمه یبشر که از ماده بشارت می آید، تبشیر، بشارت، شاید بعض از لغویون چنین مطرح کردند که بشارت اون خبری است که از ساره مسرت آور باشد، اون خبری که در اون شادی باشد، انگامی که میگویی دل شاد میگردد، خرسند میگردد، این نوع خبر رو بشارت میگویند. اما ما در قرآن کریم داریم که ظاهرا در موارد دیگری هم حق چنین اشارت می کنند و حضرت باری تعالی بشارت رو در جای دیگر هم به کار می برند و بشر رو به عذاب علیم، یا رسیم از داخلی ها رو بشارت بده به عذاب علیم. اگر خدا بشارت به عذاب رو مطرح می کند، در عذاب کسی خوشایندش نمی شود. این باید یه معنای دیگری باشد. مفسرین متوسل می شوند به مجاز، می گویند این معنای مجازی است، یعنی خداوند دارد تحکمن میگه فبشرهم به عذاب علیم، حکایت از آن است که آشی برای تو بزن که یک من مثلا چقدر یک من دنگاش روغن داشته باشد. نه، اگر بازگردی معنای لغت رو درست بفهمید خیلی مسائل حل میشود. گیر ما از آن است که درست واژگان رو راه نشناخته ایم. بشارت اون خبری است، تبشیر اون خبری است که یز هر اثر او فی البشره، اثر اون در بشره انسان میآید، اثر اون در ظاهر آدمی میآید. هنگامی که شما میخواهید موضوع بگیرید، میگوید باید ایثار الماده الی البشره باشد، باید آن به بشره دست شما برسد. اگر مشاور شما بگونه است که مانعیت از رسیدن آب به بشره داد، باید ازاله مانع باشد، هیچ چاره نیست، باید بشره با آب مرتبط باشد. بشره یعنی اون ظاهره پوست انسان. آدمی رو بشر میگویند به لحاظ اینکه پوست او ظاهر است، مانند حیوانات نیست که زیر پوست و زیر به اصطلاح کرک و پشم و مسائل دیگر باشد. به دیگه حد به انسان بشر میگویند. بشارت اون خبریست که هنگامی که میشنوی اثرش در صورت ظاهر میشود. حال ممکن است این خبر شادیآور باشد، هنگامی که شنیدی لبان تو به اصطلاح شیرین میشود، دندان دیده میشود، تبسم میکنی، آثار حسن، آثار به اصطلاح سرور ظاهر میگردد. گاه ممکن است خبری رو به تو میدهند، اثر اون سری در چهره ظاهر میشود، ابروها در هم دژن میشود، گره میخورد، آثار حسن در چهره میآید، فکور میشوی. این را هم بشارت میگویند. بستگی به اون دارد که موضوع و مفاد بشارت چه باشد. بشرهم به عذاب علیم بشارت است، منتها بشارتی که مفاد اون حالت تکان دادن و ایجاد تأمل و تأثر است. اینجا به لحاظ این که زمینه معلوم است چیزی، زمینه آمدن یحیی است، این بشارتی که گفته می شود اون بشارتی است که اثر به اصطلاح فضاویت، اثر شامانی در چهره جناب زکریا دیده می شود. ان الله یبشرک یا زکریا، به یحیی خدا تو را به فرزند بشارت میدهد که نام اون رو نیز خداوند سبحان انتخاب میکنند. این چه انتخاب نیکیست؟ این چه لطفیست که خدا فرزند میدهد و نام فرزند را هم نمیگذارد که یحیی رو بذارد؟ نوعا بزرگان این چنین هم اسم اونها خداییست، خداوند اینها رو اسم گذاری میکنند. به لحاظ این که سلیبه ها در اسم گذاری ممکنه خیلی جامع نباشد، خیلی جامع و اطراف نباشد، اما نامی را که خدا برای مسلمان انتخاب میکنند دلچسب است. خدا به همه چیز نگاه میکند، بعد اسم رو میگذارد. ما مبارکتر انسان و دارای محامدتر انسانی در تمام و معدوها و آفرینش از وجود مقدس نبی مکرم اسلام نداریم. خداوند سبحان اسامی که به این بزرگ مرد میدهد تمام سراسر حمد است، تمام سراسر مدح است. هنگامی که خداوند سبحان از نامهای پیغمبر مکرم اسلام در قرآن یاد میکند، در چهار فراز نام معروف پیغمبر رو میگوید، در یک فراز کلمه احمد رو به کار میبرد. میبینیم تمام این اسامی که حق اشارت به اون میکند، چه کلمه محمود اون، چه کلمه احمد اون، و چه واژه مستطاب و گرانقدر محمد. شامخ و جایگاه نبی مکرم اسلام در بین تمام بشریت است. خود این نام ها معرف شخصیت پیغمبر مکرم اسلام است. این نام گذاری الهی است. در مورد این فرزندی که خدا به زکریا میدهد، نام اون رو خدا انتخاب کرد، نام اون یحیی است. ظاهرم آن است در آیات دیگر در سوره مریم میخوانیم که این یحیی نامی است که تاکنون بر کسی گذاشته نشده است. قرآن میگوید ولم نجعل له من قبل سمیا، هیچ کس تاکنون به نام یحیی در بین بشر نبوده است. اولین کسی که نام یحیی را به خود اختصاص میکنه، اختصاص میدهد، این بزرگ مرد و فرزند جناب زکریا است. خب خود واژه یحیی به ظاهر در لغت که بینگریم، باید بگوییم که کلمه یحیی عبارتی است که تعریف شده است. به الا در اصل یحیی همان یوحنای عبری است. یوحنا در عبری مادر است با یحیی در عربی. لذا به این جهت میتونیم گفتیم کلام کلام خارجی است، اما معنای اون مشابه است با همون معنایی که بعضن از قالب کلمه یحیی در ذهن ما میآید. ما یحیی رو در قالب از مشتقات کلمه حیات میبینیم، یعنی اون کسی که آمده است که زنده باشد. یحیی اون موجودی است که میماند و زندگی میکند و زندگی مبارک دارد. این میشه مفاد کلمه یحیی در عربی و در عبری هم چنین معنایی را دارد. خب در عین این که خدا بشارت میدهد به یه فرزند، در عین این که نامش رو میگوید، این امید رو هم در دل زکریا زنده میکنند که جناب زکریا بدان این فرزندی است که در کودکی از بین نمیرود، این فرزندی است که میرسد به سن بلوغ و رشد، به مقامی میرسد، به موقعیت و جایگاهی در بین انسان ها میرسد. این از اون فرزندان نیست که به اصطلاح در دوران نوزادی و در دوران طفولیت از بین برند. به هر حال آمار این که در طول تاریخ نگاه میکنیم ارزی نداریم به این سالهای اخیر که تحولاتی در نظام بهداشتی و پاره از خصوصیات طبی ایجاد شده است، اما رشد مغز در نوزادان پسر همیشه در سراسر دنیا بیشتر از نوزادان دختر بوده است. همیشه در سنین طفولیت پسران بیشتر آمار تلفات داشتند تا دختران. این اصلی بوده است. خداوند سبحان میگه جناب زکریا یحیی میماند، این فرزندی است که میماند، به رشد میرسد و به هر حال موجب روشنایی چشم تو خواهد بود. تا این فراز فرزند آمد، نام او گفته شد، امید به ماندن او نیز در دل پدر و مادر ایجاد شد. حالا از اینجا صفات یحیی را حضرت باری تعالی برای پدر مطرح میکند، مصدقا به کلمت من الله. اولا جناب یحیی کسی است که مصدقا به کلمت من الله. جناب یحیی تصدیق کننده کلمه خداست، مصدقاً به کلمته. زمانی محضر و بارک از اینا اشاره کردیم که تصدیق به معنای باور است. باور کردن گاه سوری و ظاهریست، به معنای ایمان آوردن است. گاه ایمان ایمان سوریست، گاه ایمان واقعی و قطعیست. هنگامی که به دنبال حرف تصدیق و ایمان لام، حرف لام جر می آید، این به معنای نشان دادن تصدیق و باور ظاهریست. هنگامی که به دنبال اون حرف باد جر می آید، یعنی پذیرش و باور قطعی و درونی و قلبی، مصدقا به کلمت. اولین نشانه این فرزند تعالی است که باورمند است. او یه انسانی است تمام وجود او را ایمان گرفته است. به چی؟ مصدقا به کلمت من الله. او تصدیق می کند و باور می کند، تقویت می کند، توسعه می دهد کلمه ای را از خداوند سبحان. اینجا نیاز به یه مقدار توضیح تفسیری دارد. نظر بارک عزیزان، کلمه به کلمت من الله، خود این واژه دو احتمال در اینجا وجود دارد. یکی اینکه مراد از کلمه مجموعه مطالب و کتب آسمانی است که تا زمان یحیی وجود دارد. مجموعه کلمات الله، گفتاری که خداوند به اون راه است برای بشر فرستاده است، تمام اینها رو کلمات میگویند. منتها در اینجا کلمه گفته شد، این که بر کلمه کلام اطلاق شود، یعنی به جای کلمات و کلام ذکر کلمه بشود، این مصطلح است در بیان عربی. کلمتون به ها کلامون قد یا هم، این به اصطلاح یه شیوه ایست که متداول بوده است. همین الان در سمینارها، در نشست‌ها، به اصطلاح در حفله‌ها، وقتی که کسی مقاله‌ای می‌خواند، نوشته‌ای رو مطرح می‌کند، یه ساعت سخنرانی کرده است، بعد میاد اون گوینده عرب تشکر می‌کند از سید فلان که القا الینا کلمتن، برای ما فی حفلتنا القا کلمتن، در حفله و در نشست ما یک کلمه بود. این آقا یک ساعت صحبت کرده است، نه یک کلمه صحبت کرده است، این 500 کلمه گفته است، 1000 کلمه گفته است. اینکه کلمه، کلمه بر کلام در سخن عرب فراوان اطلاق می‌شود. یحیی مصدق کلمات الهی است، یعنی تورات را، انجیل را به تمام وجود می‌پذیرد، گذشته از اون خود نیز دارای کتاب است. همان گونه که در پاره‌های نخستین این سوره مبارکه منظر مبارک علی جان مطرح کردیم، خدا در قرآن به یحیی می‌گوید یا یحیی خذ الکتاب بقوه، یحیی بگیر کتاب را بقوه. و بزرگان محققین متأخرین مخصوصا معتقدند که یحیی دارای کتاب است. در پیروان جناب یحیی صبی ها یا مغتسله ها یا صابعین برهان، اینها اهل کتابند که در ردیف نصارا و یهود در قرآن کریم مطرح می شوند. همانها که فاقی از این جماعت در اهواز ما وجود دارند، در کناره های کارون وجود دارند، در بسته در کنار فرات وجود دارند، و به هر حال اینها جماعتی هستند که خودشون رو پیروان جناب یحیی می دانند. یحیی تشویق کننده کلیه وحی آسمانی است، وجود او را ایمان به حقایق نورانی الهی گرفته است. این معنای اول به کلمت من الله. اما معنای دوم به خط دوم تفسیری وجود دارد، که مراد از این کلمه نه وحی آسمانی نیست، مراد از این کلمه شخصیت یک کسی است که خدا به اون کلمت الله میگوید، و اون کیست؟ جناب با برکت وجود مقدس حضرت عیسی ابن مریم. خداوند سبحان دیده است که زکریا چگونه مریم را دید، حال مریم را دید، شور مریم را دید. خدا میخواهد دری یکتا درون سینه، درون دامن مریم بگذارد، زمینه کار و به اصطلاح اون یاور معاذب و همراهی که میخواهد نصرت بدهد جناب عیسی را نیز در دامن زکریا میگذارد. آقای بزرگوار، بدان فرزندی خدا به تو میدهد که فرزند تو معید فرزند مریم است. مصدقا به کلمت، کلمت الله از اسامی جناب عیسی ابن مریم در قرآن کریم کلمت است. خدا به عیسی کلمه میگوید. حالا چرا به عیسی کلمت الله گفته میشود؟ چرا چنین اصطلاحی را داریم؟ هر آنچه عزیزان شما در عالم وجود و در عالم طبیعت و جهان خارج میبینید کلمه الهی است. هیچ چیز نیست که با شما از طرف خدا سخن نگوید. کلمت الله لو کان البحر مدادا لکلمات ربک، اگر تمام دریاها، تمام اقیانوس‌ها ملاد شود، اشجار قلم شود و بخواهند شما رو کلمات الهی را بنویسند، نمیتوانند. یعنی چی؟ یعنی به این تحود دور رحمت الله لا تحصوها. شما حساب نعمت‌ها و آثار سر خدا را نمیتوانید داشته باشید. شما هر برگ درخت که نگاه کنید با شما کلام دارد، با شما کلمه دارد، صحبت با شما میکنند. این یک کلمت الله است. شما گوش ندارید به سخنش، به اینا با شما صحبت میکنند. اونها که گوش دادن شنیدن مطالب اون برگ را. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر برگش در فریز معرفت کردگار. اینها این کتاب رو باز کردن، خوندن، کلمات خدا رو شنیدن. گل و گیاه کلمه خداست. تمام طبیعت اشجار کلمه خدا هستند. زمزمه جویباران کلمه خداست. آن نسیم سحرگاه کلمه خداست. در نزد بزرگان موحدین تمام جهان آفرینش یک کلمه خداست. اما در بین این کلمه ها مراتبی وجود دارد. عده‌ای کلمه یعنی سخن میگویند با شما از قدرت خداوند، از صنع الهی، از نظم الهی. چه کلمه ای مانند خورشید گویاتر که هر صبح شام با شما سخن بگویم، هر سپیدی را که میگیرید او را با شما میگوید که من سفیر خدا بر شما هستم، من آیت الله بر شما هستم، من نشانه خدا هستم. کلام کلمه مانند ماه با شما در طول عمر فضیل الله سخن بگوید. ما گوش نمیدهیم به صلاح خورشید و ماه، اونها برا ما خیلی حرف دارن بگن از معرفت خداوند و از صنع الهی و عظمت الهی. اینها کلمه الهی هستند، اما پاره‌ای از کلمات گذشته است. اون که سخن میگویند از قدرت خداوند، سخن میگویند از صنع الهی، از نظم الهی، سخن میگویم لیتی چل ما ان مرادات الله، از خواستهای خدا هم با ما سخن میگویم. اون کلماتی که گذشته از نشان دادن قدرت و عظمت الهی، اینها سخنن با ما از خواستهای خدا میگن. میگن خدا از شما این خواسته است و اون خواسته است. به این کلمات میتوان گفت بزرگان الهی، انبیاء الهی، عیسی کلمت الله هست، موسی کلمت الله هست، جناب ابراهیم کلمت الله هست، وجود مقدس خاتم انبیاء و حضرت محمد و این بزرگوار کلمت الله هست. و از اون جالبتر همان گونه که در لسان دورارباب و وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام با روایت متقن و محکم که فرمود نحنو کلمات الله، ما خاملان کلمات اللهی، علی ابن عبی طالب کلمت الله هست، با شما سخن میگوید، مراد خدا رو برای شما نشان میدهد که خدا چرا بشر آفریدند. به تعبیر اون مرد خارجی مسیحی، برای نشان دادن مرادات الهی در طول ادوار تاریخ بشری، علی ابن عبی طالب که آیت میکنه که خدا از انسان چی خواسته است و منتها آیت بشر کجاست و کجا باید بشر برمد. علی کلمه الهی است، حسین ابن علی کلمه الهی است، وجود مقدس ولی عصر کلمه الهی است. یعنی اینها گذشته از اینکه سنت خدا را، نظم خدا را، عظمت خدا را نشان میدهند، مرادات و خواسته های خدا را نیز از انسان ها بازگو میکنند و بیان میکنند. به این معنا عیسی میشه کلمه حق. فرمود جناب زکریا، این فرزند تو از امتیازاتش اینه که همسنگن فرزند مریم خواهد بود. چه خوب است که انسان یه همسنگنی داشته باشد، انسان یه معاذری داشته باشد. به این نزدیکی که یحیی با جناب عیسی نزدیک است، یه کسی که از جهات ظاهری مسرخاله جناب عیسی است، از جهت روحی و فکری وقتی که می‌نگرید اوصافش رو قرآن میگه، مخصوصا در سوره مریم که هفت صفت رو مطرح میکند و حنامن و اون عجیب اوصافی رو خدا برای جناب یحیی میگوید یکی بعد از دیگری. وقتی چنین خصوصیاتی رو برای یحیی میخوانیم در قرآن کریم، اون سوز و ساز درونی یحیی، اون ادب اجتماعی، اون برخورد با والدینش رو که قرآن مطرح میکند، میبینیم تمام این صفات در حال به نوعی در یه سطحی برتر در جناب عیسی دیده میشود. یه معیدی، یاوری، همسنگری، معاذری، یه یاوری بازوی تمام من مانند یحیی میتواند خیلی به کام عیسی بیاید و چنین میشود مصدقا به کلمت من الله. اون زمانی که عیسی را عده‌ای از یهودیان راندند، عیسی دجال نامیدند، اون کسی که زیر بیرق جناب عیسی با قدرت سینه میزند و علم اون را در دوش میکشد، همین یحیی است. اون زمانی که دست جماعتی از عیسی کوتاست، اون کسی که مبلغ فلاپیان و گفتار حضرت عیسی است، یحیی است. و این بزرگ مردی است که اون پایه دعوت عیسی را همین یوحنا و یحیی محکم می کند. اونگاه 12 حواری و 12 یاور جناب عیسی ابن مریم به صحنه می آیند. قرآن بشارت داد که جناب زکریا، اون خواسته تو محقق می شود، تو مریم را دیدی، ما به تو یحیی می دهیم. یحیی که با فرزند مریم یک سنگر دارد، یک سو حرکت می کند. فرمود به کلمت من الله، این صفت اول. صفت دوم و سیدم، این فرزند تو سید است. کلمه سید به ذهن مبارک آیان عزیزان آشناست، حداقل به لفظ آشناست. این کلمه سید صفت مشبه است. گاه این کلمه سید رو شما در فارسی با تخفیف به کار میبرید، فوصله ندارید خیلی بگید سید حسن مثلا، خسته فوصله ندارید، زبانتون به لحاظ اقتصاد در زبان شناسی دوست میدارد که اینو خلاصه تر بگید، بگید سید حسن، درسته، هیچ اشتباهی نیست. یعنی قد یقال به سید از سید در کلام عرب در جهت ادبی هر فعلی را میتوان مخففش کرد، مانند سید خطاب کرد. سید و سید یک معنا دارد. حالا ریشه این معانی چیست و معنای اون کجا؟ ساده یسودو ریشه ایست که سید الان گرفته می شود. ساده یسودو، حالا ساده یسودو این به ذهنتون نیاد، گاهی حدیث نیست، بسیار این حدیث مهمه و زیباست، اینو گاهی چیز پشت مانتان می نمیسن، بعد بعضی هم ترجمه زیرش نوشتن که این ترجمهش دیگه مناسب نیست، مثلا الحسودو لا یسود، بعد اینجا زیرش هم میگیشن حسود هرگز نیاسود. این هم یه ترجمه این کردن، یه ترجمه از کدام فرهنگ لغت در آمده است، از تا اون والد در آمده احتمالا، الا از جای دیگه نباید باشه. الحسود لا یسود، این ساده یسود است. ساده یسود یعنی چی؟ یعنی قاطعی و ریاست. الحسود لا یسود، انسان حسود، انسان تنگ نظر، هرگز به ریاست و صدارت جایی نمیرسد. اگر برسد زود میفتد. به لحاظ این که انسانی که شرف سرمون داشته باشه رئیس نمیشه. آلت و رئاسته سرد و سرد. اگر کسی میخواهد بر یک جمعی اشراف داشته باشد، اولین چیزی که میخواهد اینه که تنگ نظر نباشد، وسعت دید داشته باشد، بتواند نعمت خدا را بر بندگان خدا ببیند. اون انسانی که نمیتواند نعمت خدا را برای دیگران ببیند، هرگز نمیتواند ریاست کند در جمع جماعتی. اولین چیزی که باید از دل انسانی که میخواهد به یه جایی برسد خارج بشه، از عزیزان حسد به بندگان خداست. تا زمانی که حجاب و قفل و حسد در دلهای ما بسته شده، خدا میداند به هیچ جا نمیرسیم. این جمله رو نگفتن که ما به حال باش فقط صفای ذهنی بکنیم. حالا حسود و نایسود واقعیت خارجی است. یعنی حسود هرگز به سیادت نمیرسد، هرگز به آقایی نمیرسد، به بزرگی نمیرسد. جایگاه بزرگی جایگاه بزرگان است. اون کسانی است که لزعنا ما فی صدورهم من غل، اون که از دلهاشون کنده باشن این حقده ها را به حسد های این چنین میرن. پس کلمه ساده سودو اینجا از سود دادن فارسی نمیاد، از آسودن فارسی نمیاد، بلکه این به معنای آقای سید، یعنی آقا سید، یعنی بزرگ سید. اگر بخواییم باز معنا رو بهتر باز کنیم، چون این رو یک کلمه است که شما با اون سر و کار دارید، اجازه بدهید من قدر بیشتر بازش کنم این معنا رو. و استفاده های اخلاقی و استفاده های تفسیری هم دارد که انشاءالله بتوانم نظر رو بارد کنم. خود کلمه سید ریشه اصلی این واژه از ماده سواد میاد. سواد، کلمه سواد. حالا این کلمه سواد وجود مقدس است. انجا دارن رد میشن، دیدن یه جنازه رو دست گرفتن، دارن میگن اشهد ان لا اله الا الله، بلند بگو لا اله الا الله، بدن جنازه رو میبرن. حضرت نگاه کردن فهمدن الحمد لله الذی لم یجعلنی من السواد المحترم، سپاس خدای را که هنوز زنده ام و پابرجا هستم و خدا من را از سواد محترم قرار نداده است. سواد محترم این که محترم از ماده احترام میآید. احترام مرگ ناگهانی، مرگ یک باره، مرگ بدون آمادگی. سواد این شخص الحمدلله الذی، سپاس خدایا که منو قرار نداد از اشخاصی که یک مرتبه افتادن رو دست مردم، هیچ فکری نکردن، نه حسابی دارن، نه کتابی دارن، نه وصیت نامه ای دارن، نه بدبستانشون مشخصه، نه بدیهاشون، هیچیش معلوم نیست. و خدا میداند اینها چه بحثی است، چه قضاوی ایزاد داخل پرنده. یه جمله عرض میکنم، چند شب قبل بزرگی از بزرگان و سیدی از ساده و عزیزان مطرح میفرمودند که برام پدرم فوت کرد، مرحوم پدرم فوت کرد. و من دیدم که در نوشته های اون خوشبختانه یه جایی بود، حالا این جمعی مال 35 سال قبل، دیدم یه جایی نوشته است که من 200 تومن به آقای حاج محمد حسن، با آقای محمد حسن همین مقدار با آقای حاج محمد حسن بدهکارم. به لحاظ اینکه شغل پدر من یه شغل خاصی بود، اون پاساج خاص در اون افراد بودن که همکاران پدر بودن، بعد از اینکه مثال بود تموم شد رفتم اونجا، صدا زدم، سوال کردم، گفتن دو تا حاج محمد حسن ما داریم. خب گفتم این هم دو بزرگوار صدا زدم، گفتم آقا جناب حاج محمد حسن شما این گفت بله، شما این بله، من دیگه دنباله پاوینتو نمیدارم، در همین مقدار مطلعم، پدر من نوشته 200 تومن به یکی از شما بدهکار است، کدام هستی؟ این خندید اون خندید، گفت نصف کن نصف کن بک الله خیر الناصفین، نصفش به من بده، نصفش به آقا بده، حضرت هم راضی هستی. 100 تومن دادم به این، 100 تومن دادم به اون، رفتم. میفرمود به جناب خدا قسم شب در عالم خواب دیدم پدرم با جامه‌ای بسیار سفید و زیبا آمد. گفتم آقا حالتون چطور است؟ فهمدن از امروز صبح دیگه قلبم درد نمی کند. فهمدن از امروز صبح این سید که از میکنم همه تو میشنست دیگه نام ببرم در این شهر. میفرمود فرمود دیگه بابا گفت دیگه از امروز صبح که تو این کار رو انجام داده دون قلبم که مختصری درد میکرد دیگه درد نمی کند. خب گاهی بعضی از ما ننوشتیم 200 تا محمد حسن تو زندگیمون، آمادگی هم نداریم، خیلی چیزها داریم، خیلی حقوق بر خدا و خلق داریم، خیلی بدهی داریم به خداوند سبحان، تصنیف کردیم در واجباتمون، در عباداتمون، در اعمارمون، وقتی نگاه میکنیم بار گناه مانده و طول عمل، هیچ حساب کتاب هم نداریم. این میشه موت اخترامی، هیچ خبری هم نکرد از این در بری بیرون فردا شب بیایی داریم مجلس به عنوان گوینده هم نگویی، هیچ حساب کتابی هم ندارد، نیامدی نیامدی. این میشه سواد محترم. از اون سجاد اون سپاس خودم که هنوز فرصت دارم به کارم برسم، سپاس خودم که هنوز وقت دارم که حساب و مصاف کنم با خدا و بندگانش، و من هنوز سواد محترم نشدم. سواد به معنای شخص. یه جمله در نهج البلاغه داریم، امین المؤمنین فرمود علیک به سواد اعظم، بر شما باد به سواد اعظم. اون معنای اولی که بزرگان به شرح نهج البلاغه هم دارن اینه که سواد اعظم یعنی شهرهای بزرگ. یعنی شما برید به شهرهای بزرگ، برید در اونجا ساکن باشید. خب بعضی ها به ذهنشون میاد این جمله هر نه نکنه مفهوم شهرگرایی را برسانه، روستاها خالی باشد. این چه فرهنگی سه جمله است که در کلام علی وجود دارد. ظاهرا معنا را با دقت بیشتری کرد در این مضمون امیرالمؤمنین. علی زمان این جمله را دارد میگه که اومدن بزرگان صحابه گرد علی را گرفتن. پسر ابی طالب 23 سال نشستی خون دل خوردی، ما هم خون دل خوردیم، بس است. امروز زمین نیست که دیگه نمیتوانی به صحنه بیایی. میفرمود ضروری رها کنید مرا، شما تحمل حکومت من رو ندارید، شما خوب کردید با دینارهای عثمان، من رو رها کنید بگذارید. تا اونجا که علی در مهد و برابر میگوید خفت و علا حاضرین بندین، بر حسن و حسین ترسیدم زیر پای مردم له بشن. اونچنان ازدهامی بر من شد که من رو بکشم بیاورم به مسجد در حالی که با من به عنوان امیرالمؤمنین و خلیفه المسلمین بیعت کنم. علی میپذیرد. خب بعد در اونجا بعضی ها تشکیکاتی که داشتن یه جمله را زد به بعضی هاشون اینه گفتن، گفتن علیکه به سواد الاعظم، تو نمیبینی عبدالله مسعود را، تو نمیبینی فرض بفرمایید عمار را، تو نمیبینی کرا کرا کرا، اینا که اومدن با محمد بیعت کردن بزرگان اصحاب پیغمبرن، میبینی متفقا همشون هیچ مخالفی هم نیست، تمام این بزرگان آمدن علیکه به سواد الاعظم. امیرالمومنین کلمه سواد رو در تجمع بزرگان به کار بردن، نه در شهر، نه در سرزمین، نه شهر بزرگ، ده بزرگ، ده کوچه، شهر بزرگ. سواد اعظم یعنی اونها که اون اشخاص و کسامو که اینها بزرگن، اینها وزنهای اجتماعی هستن. علیکه به سواد اعظم، ببین بزرگان صاحب خرد اندیشه، ببین بزرگان شخصیت های عمده و قابل قبول اجتماعی کجا متوجه شدن. حواست جمع باشد، بیدلیل اونها رو نمی کنند به کسی، بیدلیل اونها کسی رو تایید نمی کنند، کسی رو تشکیل نمی کنند، لذا تو حواست جمع باشد. علیکه به سواد الاعظم. تمام مطالب گفتم که این مطلب رو بگویم. سید از ماده سواد می آید، سید کسی را می گویند که بر سواد تسلط دارند، یعنی بر اشخاص تسلط دارند. ما یه تسلط بر مال داریم، یه تسلط بر جان داریم. اون کسی که تسلط بر جان دارد، یعنی بر دل تسلط دارد، بر آدمیان تسلط دارد، اون را سید میگویند. اون سید میگن چون که در استعمال قرآنی نگاه کنید، هنگام که اون ماجرای دلکش و اون ماجرای بسیار شیرین به قرآن بازگو میکنند، دارد میدود یوسف، یکی طالب است یکی حارب است، یکی طالب است یکی حارب است، دارد به چه شدت یوسف میدود، اون از دنبال میاد. صیاد پی سید دویدن عجبی نیست، صیاد پی سید دویدن عجبی نیست، سید از پی سیاه دویدن مزه دارد. جناب یوسف درک میرد و اون زنم دنبالش میاد تا اونجا که به تعبیر قرآن میرسد و الفیا سید حاضر با، تا که رسیدن با هم کنار گرد، یوسف درک میدود زن از دنبالش دارد میاد، یه مثل این سید این زن جلوی دارد، یعنی چی؟ یعنی شوهر این زن مقابله کنست. خداوند سبحان در قرآن به شوهر چه میگوید؟ سید. از استعمالات قرآن است. به چه دلیل؟ به دلیل این که به هر حال حضرت باری تعالی به شوهران در شرع مقدس اسلام یه اختیاراتی رو داده است نسبت به همسر. البته حقوق رو حضرت باری تعالی درست توضیح کرده در سوره مبارکه بقره، در این ما مفصل سخن گفتیم. و لهنه مثل الذی علیهنه، از آن زنان است حقوقی متقابل با اون چه که خداوند بر روش اینها حق قرار داده است، یعنی خدا دو دست زنان رو پر کرده است، دو دست مردان رو پر کرده است، حقوق رو متقابل قرار داده. اما یکی از حقوقی که برای مردان حضرت باری تعالی در شرع مقدس اسلام جعل کرده که بوی سیادت ازش میاد، میشه الرجال قوامون علی النساء، معناش همین. حالا نه اینکه معناش این، اما خب یکی از شعوناتش معناش این میشه که یعنی اگه خانم خواست از خانه برن بیرون، در رفتن و آمدن بیرون با تمامی کنه. اگر بحث واجبات الهی است، مرد نمیتواند ممانعت از واجبات خدا بکند. اما اگر صحبت از واجبات نیست، این خانم در آمد و شدشون، دست و آمدشون در خانه با تماهن کند. این چیزیست که خداوند این سیادت رو به مرد داده است. این میشه به جمله سیادت، این میشه سید. شوهر در کلام عرب به این دلیل سید میشه. در مجموع مطالب اگر باز مجدد حالا جمع کنیم مطالب رو، سید در معنای واقعی میشه اون کسی که تسلط دارد، اون کسی که مرجعیت دارد، اون کسی که ملاذ است، اون کسی که دل به او متوجه میشود، اون کسی که یه شأنی در جامعه دارد. ببینید وجود مقدس نبی مکرم اسلام خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی الله در جمعات خیش فرمودند انا سید و ولد آدم. گاه یک کسی است که سید و ولد آدم است، یعنی تمام فرزندان آدم همه نیاز به او دارند. این چه سید و ولد آدم، مقام سیادتش در اون حده، اون سید ماناست، سید آقا، سید بندر است. گاه مراتب میاد پایین تر، وجود مقدس نبی مجرم رو کردن به حضرت مشتبه فهمدن انت سید و ابوک سید. این مضمونی است که همه نوشتن چیه و سنی انت سید و ابوک سید. اصلا جان بابا تو سیدی، بابات علی هم سید هست. انت سید و ابوک سید، کیه که نیاز به علی نداشته باشه؟ مگر تو خود خودشو بخواب بذارد؟ هیچ کس بی نیاز از علی ابنم، هیچ کی نیست که علی مرجعش نباشه. استغنا خلیل بن احمد دارد میگه استغنا او عن الكل به احتیاج الكل لای دلیل علی انه امام الكل. این که علی بی نیاز از دیگران است و دیگران به علی نیازمندن دلیل بر آن است که علی سید الکل است. سید میشه مرجع به زمان پیغمبر. سید در استعمالات میشه مناز، اون کسی که رو به سوی او میشود میشه اون بزرگی و آقایی. حالا این مراتب سیادت فرق میکنن. سید کار کداست؟ اگر کلمه رب رو شما به تنهایی رو کار بده یا رب یعنی خدا، اگر بگید یا رب بددار یعنی چه صاحبانه به میزبان محترم ما، اگر بگید رب با سیاره میشه صاحب ماشین. رب اگر مطلق باشد خداست، اگر مضاف الیه داشته باشه بیده خداست. سید همین داره، سید مطلق خداست. اون ریاست مطلق وجود به دست حضرت باری تعالی است. بعد میاد مراتب میشه سید و ولد آدم، سید فرزندان آدم، سید چی سید چی، چه حالتی را پیدا میکنه. بعد همین باب است که به بزرگان، ریاست مداران، ملوک و سلاطین در کلام عرب سید گفته میشود. شما الان میبینید که مثلا در خیلی از استعمالات در باب اخبار عربی رو که گوش میکنید ببینید خیلی از ملوک رو مثلا میکنه فلان کس سید یلسین استفاده مثلا فرض کنید. خب این چه سیدی است جناب یلسین؟ مثلا این که این سید همون به اصطلاح مرجعیت و زعامت در حزب کمونیست رو، حالا حزب مثلا فرض بفرمایید دومای روسیه رو دارد مطرح میکنن، خود اون حالت زعامت است. فرمود جناب یحیی صفت دومی که دارد سید است. جناب زکریا فرزندی خدا به تو میگه که آقا میشه، مرجع آن میشود، دلها متوجه او میشود، دست ها به سوی او به نام یاری گرفتن دراز می شود. خداوند یه فرزند آقایی با چنین خصوصیات به تو عطا می کند. این فکر بزرگ، خیلی مهم است برای پدر که احساس کند اولا هنوز فرزندش نیامده. چنین است فرزند می آید که فیت او این سو و این سو رو می گیرد، نامش مشخص می شود. این برای زکریای پیرمرد چقدر قوت است، چقدر امید است که خداوند چنین بشارتی رو دارد بهش می دهد. سیدن در دنبال این صفت دیگری می آید که بسیار تکان دهنده است، سیدن و حسورا و حسور. کلمه حسور از ماده حسر به معنای من است. حسر در لغت به معنای من، حسور یعنی زندان. کلمه حسیر یعنی زندان. این جهنم کانت للکافرین حسیرا، جهنم برای کافران به مثابه زندان است. اینها رو در خودش فرو میبرد، حبسشون میکند، رابطهشون رو با همه جا قطع میکند جهنم. این میشه زندان، جهنم زندان است. حسیر به معنای زندان، حسور به معنای حاصر، به معنای محصور، یعنی به معنای فاعلی دارد، معنای مفعولی دارد. اگر حسور به معنای محصور باشد یعنی اون کسی که منعش کرده، این خیلی تمایلات داشته ما جلوش گرفتن نگذاشتن این کارا رو انجام بده، این صفت ذمه، صفت مدح نیست. صفت مدح چیز دیگه است. حسور به معنای حاصر، به معنای اون کسی که خودش رو میتواند کنترل کنه. حالا این چیست که خدا دارد میگه؟ این چه کنترلی است؟ از چه چیز خودش رو کنترل میکنه؟ خوب دقت کنید اینجا مثلا زیبایی است. متاسفانه عزیزان یکی از آفاتی که از دیرباز نسبت به ملوک و ساده و سلاطین بوده است که ما در تاریخ فراوان میکنیم و نمونه های اون رو هم نزدیک دیدیم خودمون، یکی از مشکلات بزرگی که در گذشته سلاطین داشتن، حالا این برخواسته از روحیات خودشون بود، این برخواسته از اون ضعف‌های نفسانی اینها بود، یا برخواسته از اون عوام‌گرایی مردم بود که هر دوش بوده است در طول تاریخ بشر. این بود مثل کتابی آقای نوشته بود به نام زمانداران خودسر، 30 سال قبل برای کتاب هست، این نکات ظریفی رو داریم با اون کتاب دارن. نگاه کنید به طول تاریخ سلاطین گذشته را نگاه کنید، میبینید از قبل از اسلام رو نگاه کنید، در دربار آخرین سلطان ساسانی و پادشاه ساسانی بدون هیچ اختلاف کریستیان سن می‌نویسد، دیگران هم می‌نویسند، 12,000 زن وجود دارد. در دربار سلطان پادشاه ساسانی آخریش اولیش نمی‌دانیم چقدر بوده است، 12,000 وجود دارد. اینا چیه؟ این حرمسرا دربار رو داشته، وزیر دربار بوده زمان حرمسرا رو تشکیل میده، دربار 12,000 زن دارد. یکی از صفاتی که متاسفانه سلاطین داشتن و بزرگان رو میگرفته این صفت و موجب زبان خودشون، زبان بدنامی خاندانشون، زبان حکومتشون میشده است، زنبارگی بوده است. زنبارگی، زنگرایی و زنبارگی. گاهی خود مردم چنین میکردن، یه دختر این قبیله میفرستاد هدیه میکرد، میگفتن ما دوست داریم شاهزاده خان اسم شما روش باشه، تو حرمسرای شما باشه، مشهور به نام من و کام دیگران است، نام سلطان بویان باشد، این شاهزاده خانم این مملکت باشه، جز حرمسرا باشه، اینو وارد میکردن تو حرمسرای شما. اون قبیله میخواست، اون شهر میخواست. گاهی این حالا پیش میومد، گاهی هم متاسفانه دیگه خود اون حالت تعیش سلطنتی و اون مقام اونچنانی میگرفت اینها رو. و دیگه من نمیخوام وارد بعض از مطالبی باشم که عفت نمیپذیرن که صریح و رک محضر و بارک عزیزان مطرح کنم. و الا 270 زن در خانه خاقان مخفور فلان پادشاه قاجار این چه معنی داره؟ کسی نوشته از اوضاع حرمسرای قاجاریان رو برید بخوانید ببینید چی بوده است، چه خبر بود؟ خب جناب خاقان که حالا اوضاع 70 سالگی 80 سالگی که مشخص است اوضاع چیست و در درون دربخانه و حرمسرا هم که به هر حال کارها نمیخوابند و صاحب جاهی است، چه مفاصلی در این باب وجود داشته است، چه مفاصلی دامن مملکت را از اونها میگرفته است و چه مسائلی وجود داشته است. یکی از آفاتی که وجود دارد، خیلی ها رو خودتون میشناسید در طول تاریخ بوده است، این همین اخیرا این رسوایی که جناب رئیس جمهور فلانجا در سال گذشته در کل دنیا به پا کرد، کی بود رسوایی رئیس جمهوری آمریکا؟ غیر از زنبارگی بود؟ کوس بی افتی را تمام دنیا گرفت، دیگه اینجا نشد که هیچ خبرگزاری نشد که خبر رسوایی کلینتون نمیاد مثلا، از جهت اخلاقی بود، مسائل زنبارگی بود، غیر از اینه. یعنی بحث خواهان قاجار نیست، بحث خواهان امروز هم هست، بحث همین دنیاست متاسفانه. این آفت بوده یک. دوم متاسفانه یکی از آفتی که در گذشته در بین سلاطین بود، به بهانه اینکه سلطان خستگی بگیرد، پادشاه خسته شده از مملکتداری، خیلی مملکتداری کرده، خسته شده این مقداری رفاهی چیزی، اون لهوگرایی بود عزیزان، لهوگرایی که گاه در قالب نوازشگر بود. بهترین نوازندگان جایگاه اونا کجا بود؟ دربار پادشاهان بود. بهترین خوانندگان زن دربار اونها کجا بود؟ باربتان، کیساها، دربار شاهان جایگاه اونها بود. این محلی بود که اینها راشین و سه بزنن، اونگاه بنوازن به دیگری برسن برای سلام. یا لحظگرایی به این شیده بود، یا لحظگرایی به این که برهای کدام دربار بود که دلغه چی نداشته باشد، ملیجه چی نداشته باشد. نوعاً به این شیده آفت سلاطین بود. خداون چقدر ضعیف می بودن و کان سیدن جناب یحیی و مرجع مقام مراز بزرگ ساده رئیس آقا و حسونا حاکم بر تمام تمایلات نفسانی و شهوانی. خداوند سریعا ریشه اون تفکرات و اون مسائل رو میزنن و حسونا، حسون به کسی میگوید که خواسته های شهوانی و نفسانی خیش رو کاملا کنترل کرده است و کاملا همه این خواسته های خیش رو دارد و حساب خواسته های خودش رو دارد. این میشه حسور، سیدن و حسورا. جناب زکریا خدا به تو فرزندی میدهد که هم سید و آغاست و هم حسور است، اون حالت مناعت نفس، اون حالت خیشتنداری. من همینجا داخل پرانتز جمله رو عرض میکنم، منظر مبارک عزیزم در حال در شرع مقدس سروران معظم خواسته ها میمرسانی انسان اینها تعدیل شده است، یعنی در مسیر خود قرار گرفته است، مسیر خود قرار گرفته است. دل خون میشه گاه خدا میداند، بعضی از چیزها انسان میشنه فلان کس برای در صحبتش میگه جناب سلیمان 700 تا زن داشته است. اگر سلیمان بنا بود 700 تا زن داشته بود، یک روزم به کار مسلمی و مومنی زمان خودش نمیرسید. میشه کسی 700 تا زن داشته باشد بعد بخواد بیاد صبح سرکارش دفتر امضا کنه کار بزنه؟ افسانه های تورات، افسانه های که اینها برای تخریب بود، اینها توطئه های یهود در علیه جناب سلیمان. حالا بگذارید بگم، نمیخواستم مطرح کنم، مشابه این لگاه در حق بزرگ مردی از بزرگان ما این کارو کردن، خزرله همون لگاه بن عباس کن، بنی عباس برای مخدوش کردن یه بزرگ و عزیز و نور چشم همه ما، داره خراب کردن یه شخصیتی که آقای اهل بیت و کریم اهل بیت بود، که بگن نه اون لیاقت خلافت ندارد، وقت نداره چون به همون زناش برسد، لیاقت خلافت نداره، باید معاویه بر مسند بنشیند و پسر معاویه حدیث جعل کردن از زبان حبیب که لا تزب به جوه بنی الحسن فعلینه هم مطلق، به پسرم حسن زن ندید، نمیتونه زن نگه داره، نگیره بلی کنه، نگیره بلی کنه. چند تا 300 جنایات بنی عباس است و خدا می نکند زبانی ناآشنا و حقایق اهل بیت این مطالب رو بگد. این مطالب رو من بیش از این دیگه نمیتونم کنم کنم به الله وارد بعض از این خواهر زریفتر بشدم. در اشتباهات بعض از صاحبان قلم، بعض از گویندگان، اما همینجا میکشم مهار را اینقدر هم گر نگویم ای سند شیشه دل از ضعیفی بشکنم. اون مقام شامخ حسن ابن علی الان گفتیم انت سید و ابو کس سید، اون مقام شامخی که کار به اونجا رسیده است که خداوند سبحان اون آقایی و بزرگی را بود داده است که من احب به حسنم فقط احب بنی رسول خدا بگید ذره ذره محبت حسن به ذره ذره محبت من است. اون رو وابسته کنه وجود از مشتبه رو به خودش. امیر المؤمنین بگوید قلبم به مشتبه انت بعضی، نه نه اشتباه کردم، بل کلی فرزندم حسن تو بعض از وجود منی، نه نه تو تمام وجود منی، حسن علی علی حسن است. میتونید با چنین حرفی و جسارتی رو به صحبت مقدسش بکنید؟ اینها ببینید اصلا اینجا وارد شدن سیجابه رو کوبیدن کسانی که میخواستن بکوبن برای کوبیدن ائمه علیهم السلام و بزرگان دیگر. مثلا فرض بفرمایید خداوند اینجا داره سیدن و حسورا، کسی برای یحیی صحبتی نکند، آقایی که سلام و تملک بر نفس را دارد و هیچ وهمی و خیالی به اشتباهی از جهت اخلاقی پیرامون این بزرگمرد وجود ندارد. یک، ابتداعا فرمود مصدقا به کلمته. دو، سیدن. سه، و حسورا. چهارم، و نبیم من الصالحین. خب یه کسی که این صفات رو دارد دیگه مگه انبیا چه صفتی داشتن؟ انبیا بیشتر از این صفت داشتن؟ یه کسی که اون مقام تصدیق و باور را دارد، آقایی که سیادت و بزرگی دارد، خب سیادت و بزرگی دارد، آقایی که به اونجا کارش رسیده است که حسور به تمام معنا خویشتن دارد، هیچ نقطه ضعف اخلاقی در وجودش دیده نمی شود. خب این جایگاهش مسلم مسند نبوت است. فلویان من از صالحین دیگه جا دارد که خدا مقام نبوت یک ابلاغ نبوت هم به دست یحیی بدهد. میشد و نبی من از صالحین، او نبیست در میان صالحان و انبیاء الهی به این مقام شامل رسیده است. تا اینجا خداوند بشارت رو داد، این کل مضمون بشارت بود. یحیی می آید با این ویژگی ها و با مشخصاتی که عالی دارد به ذهن ما میاد بگه مطلب تمومه دیگه. خب جناب یحیی باید به خاک بیفتد و سجده کند و شکر کند و بگه الحمدلله که خدا چنین فرزندی من دیدی. اما نه، جناب یحیی به جای این سوال و جواب میکند با خداوند شما. قال یحیی زکریا ساکت نشد، سوال کرد. قال قائل اون زکریاست رب انا یکون لی غلام، خدایا ما سوال داریم. فرمودی اما حالا اینا انشالله قام بود پر بشن، فقط همه این مرور می کنیم و پرچن انشالله به ضرارش می پردازن و از کنم محضران بارک از این که ما این شب به نیم آیه می نسیم دیشه بارم شب در مجموعی آیه مطرح می کنیم، علت اینه که تفسیر خدمتون باید گفته بشه نه داستان. آفت ما نبود است که داستان زکریا و یحیی بگیم، باید تفسیر آیه قرآن رو گفت نه داستان سرایی کرد. نظام لازمش اینه که یک کلمه شفافته بشه تا ببینیم خدا چی دارد میگه در اصحاب بزرگان و در شخصیت های بود، نه اینکه داستان بگه بخوام داستان بگه ما شب اول به یه رو تمامش میکرد که خدمتتون مطلب تمام میشون نیاز نبود اینکه چند شب در زیر این آیه شریفه مطرح باشد سخن را گفته بود باشد نظر و مارکتون. آن رب امنا یکون لی غلام، خدایا شما گفتی که به من فرزندی میدهی با این مشخصات، ممنون تو را، اما امنا یکون لی غلام، خدا از کجا خدا چنین فرزندی؟ و حال این که اولا خوب وقت بلغنیم چرا، خدایا من رسیدم به سنی که سن کبر است. کبر و سن اون حالتی است که ضعف و ناتوانی وجود انسان بگرفته است. تفسیرش در سوره مریم هست، اون حالتی است که وهم العرض مومنی و شعل الرأس و شیبا، خدایا موی سرم سپید و آرتروز تمام بدنم رو گرفته است، وهم العرض پوکی استخوان، خدایا استخوانم پوک میخورم زمین نمیتونم بلند شم، روی سرم سفید ریشم سفید، انا یکون لی غلام. این نه اینکه جناب زکریا استعجابش کرد داره به تعجب میگوید، نه بچ از کجا خدا چطور میشه راش من یاد بده انا یکون لی غلام، چون انبیا میدانند اگر خدا بخواهد کرامتی میکنند، کرامت انبیا کرامت خدا اسباب میخواد، از این چیز در دمشق امروز کلاس سوال می‌کردن که علی ابن ابی طالب اگر اولاد علی صدا زدن طبیب آمد و به هر حال بازدید کند فرد مبارک امام رو، آیا این خلاف این نبود؟ خلاف علم امام نبود؟ خلاف علم حضرت مشتبه نبود؟ که اصلا علی که نیاز به طبیب ندارن در اون لحظه دارن عرض بنده همین بود در پاسخ که نه اتفاقا این است که این بزرگان اونقدر قدرت دارن که بین شخص و شخصیتشون جدایی برد کرن، یعنی مانند یه انسان عادی از مجرای اسباب وارد میشن و حالی که شخصیتشون اختزا میکنن که همه چیزو که دست دارن. این حضرت بکارشون که میداند علی تا دقائقی دیگه از زنده بر سر وارد میشند، اما با عشق مانند یه انسان معمولی میره تو محراب میشند. میداند ابن ملجم را دینار کند شمشیر بر فرقش میزند، اما اون مال علم امامتش دلیل نداره با قضایه شخص علی ابن ابی طالب قاطی بشه نهاب شام خمیر المغنی نیعلی. این تفکیک این دو کار کسی نیست جز معصوم. اگر به ما یک ذره علم غیب بدن، اگر به ما یک ذره کرامت بدن، بعد سری مریض شفا میدیم، سری تونتون چا آب در میاریم، سری تونتون درخت خوش بساب نیره میکنیم، سری از این کار شروع میکنیم در انجام دادن. اما علمه بلدن به مقام شخصشان و شخصیتشون تفکیک کنند. این عظمت مقام علمی معصومی و ذوات مقدسی عهد بیت است. جناب زکریا میداند که خود خوب اسبابش چیست؟ از کجا؟ امیان کومدی غلام ما که پیر زنگیری و مرعتی آقه خب ما که یه عیال هم بیشتر نداریم، همین خانم الیشه یا الیزابت هم سر ماست، خب این هم که آقه آقه یعنی اون که نفس فنی داره، همسر ما که در زمانی که جوان بوده هست و ما جوان بودیم نازا بوده هست، آن روز که روزش بود خبری نبود، حال که شده کار هست حال که قضیه مشخص اصلا مرعتی آقه ران قال چزاوی چنداغو یک فرمانی شام. اینجا مطلب دارد این آقران نقطه داره توش و بعد خدا می کند یک فرمانی شام آنچه ها که مشیت او تعالی بگیرد عمل می کند. قال خدا یا آیت نشانه چیست؟ بعد ماجرا به یک اوجی می رسد، یک فراز زیبایی دارد که انشاءالله خداوند توفیق اون بدهد. فردا شب محضر مبارک عزیزان ادامه مطالب رو به سنت مبارکتون خواهیم رسد. خداوند سبحان ما رو با لطائف و ظواهر قرآن بیش از بیش آشنا بگرداند، توفیق درک و عمل به آیات نورانی قرآن رو نصیب روزی ما بگرداند. صلوات بر آنها. اللهم صل علی محمد. اما قبل از اتمام این کلمه سید رو که گفتیم، این وجه اطلاق و تصریح رو هم در صلوات معظم و زراویه امیر المومنین و صدیق طاهره عرض میکنم که خود اطلاق این نام بر این بزرگان هم همین معنی رو دارد. یعنی به هر حال اگر ما امروز در بین خودمان عده رو سید میگوییم به اونجا برمیگردد که الحسن و الحسین سید داشت ما به حدود جد. این دارا که میبینید اینها بهشتی صفتانی هستند که در بین شما دارد زندگی میکنند. سید داشت قدرشون بدوید، شما اگر به بهشت بخواید برید چی بگید؟ همینان بهشت همیناست. بهشت خوی حسنی است، بهشت خصائل حسین چی میخواد؟ بهشت همینان الحسن و الحسین سید و شباب اهل جنت. اگر به فرزندان این خاندان نیست تا امروز به افتخار این بزرگان به اهل بیت علیهم السلام سید گفته میشن، یک خلاصه کسانی که اینها وجودشون یادآور آن خاطرات است، یادآور آن عظمت هاست. سید کسی که ملاذ و مرجع اسلام و شیعه بوده. ادامه اون حدیث رو یه شریعت کردم که فرمود نبی مکرم فرزندم سید است حسن و بهی یصلح الله بین الفئتین من المؤمنین، و خدا به نام فرزندم حسن خون شیعه رو به خون مسلمان رو حفظ میکنن. این هم ملاز حفظ اسلام هست، سیادت ائمه تشیع رو حفظ کرده است، سیادت ائمه اسلام رو حفظ کرده است. سید یعنی اون کسی که خلاصه چنین ارتباطی را با دین دارد، چنین ارتباطی را با پیغمبر دارد، هم مسئولیت رو سنگین میکنه، هم مقام شامل رو، هم جایگاه ادب و تواضع این عزیزان رو به هر حال به ما هشدار بیشتری میدهد که اینها از اون دوحه و از اون درخت مبارک و از اون شجره طیبه میباشند. خب پرواز بنده تمام است و این هم گفتیم به عنوان اینکه ادب کرده باشیم، حالا انشاءالله هستند و استفاده خواهیم کرده است. از آن مناقب یه جمله رو همین زمین من به جای توسط یه جمله رو بگم دیگه. حالا برای میگم گوه سآل میشه در بین دوستان، ما عنوان سید و عنوان حاشمی دو عنوان هم عزیزان که الان در فرهنگ ما این دو با هم تلفیق شده هم. عنوان هاشمی به عنوان سید، سیادت از الحسن و الحسین سید ها شباب اهل جنه شروع میشه. یعنی کلمه سید از اینجا شروع میشه. بازگشت سید به این بزرگوار است. هاشمی از قبل سیادت است. کلمه هاشمی از قبل سیادت است. به فرزندان از هاشم هاشمی گفته میشه. به فرزندان حضرت سید و شهدا و حضرت مشتبا فرزندان این دو بزرگوار سید گفته میشه که در این حال هاشمی هم هستند. به لحاظ اون که پدرشون هاشمی است، علی هاشمی است، علی ابن ابی طالب است، ابی طالب هاشمی است، ابی طالب فرزند عبدالمطلب است، فرزند هاشم است و هم هاشمی هستند هم سید هستند. هم اون عنوان سیادت آقایی رو دارن، همون بحث امتیاز مالی رو به هر حال دارند و این حالت وجود دارند. خب خداوند سبحان ما رو قدردان نعمت‌های خودش قرار بدهد. به ما توفیق قدردانی از زحمات نبی مکرم و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و ذوات مقدسه معصومین رو کرامت بفرماید. توفیق بیشتر از استفاده از فیوضات این ماه رو به همه ما کرامت بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله.